9 بامداد با عرض سلام، شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. شبکه خبری CNN با تکیه بر اسناد نهادهای اطلاعاتی ارتش آمریکا گزارش داد حکومت ایران برای حمله به نظامیان آمریکا در افغانستان به پیکارجویان طالبان پاداش داده است. CNN می‌افزاید به اسنادی دستیافته که نشان می‌دهد حکومت‌های خارجی برای حمله پیکارجویان به پایگاه بگرام در 11 دسامبر گذشته به طالبان پول دادند. این حمله به مرگ دو غیر نظامی افغان و زخمی شدن 4 سرباز آمریکایی منجر شد. هرچند نام حکومت‌های خارجی در این اسناد افشا نشده، اما دو منبع مطلع به CNN گفتند حکومت خارجی مورد نظر ایران است. حدود یک ماه پس از حمله به پایگاه هوایی بگرام، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. روز دوشنبه اندکی پس از انتشار گزارش CNN، مقامات ایران همکاری نظامی تهران با طالبان در افغانستان را تکذیب کردند. وزیر نفت ایران میگوید 4 نفتکش توقیف شده به وسیله آمریکا حامل بنزین ایران به مقصد ونزوئلا بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه گفت صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است، آن را به رسم سیاسی تبدیل نکنید. پیشتر مقامات ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری انتشار خبر توقیف محموله این نفتکش را جنگ روانی توصیف کرده بودند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز 23 مرداد در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که نفتکش‌های لونا، پاندی، برینگ و بلا در روزهای اخیر در آب‌های آزاد توقیف شدند، اما بعداً معلوم شد محموله‌های بنزین توقیف شده و نفتکش‌ها آزاد شدند. مقام‌های دولت افغانستان روز دوشنبه اعلام کردند با درخواست برخی کشورها در آزاد نکردن زندانیان طالبان، مذاکرات صلح به بن‌بست رسیده است. قرار بود این مذاکرات در روزهای پس از تشکیل لویه‌جرگه، مجمع مشورتی سنتی افغانستان که در اوایل ماه اوت در کابل برگزار شد و آزادی 400 زندانی طالبان را به عنوان پیش شرط این مذاکرات تایید کرد، آغاز شود. مقام‌های افغان نامی از دولت‌های خارجی مخالف آزادی اعضای طالبان نبردند، اما استرالیا و فرانسه از دولت افغانستان خواستند چندین زندانی طالبان را که به قتل شهروندان فرانسوی و استرالیایی متهم هستند آزاد نکند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی آشتی ملی افغانستان به خبرنگاران گفت مقام‌های افغان در تلاشند راهی بیابند که هم فرصت صلح با طالبان از دست نرود و هم روابط افغانستان با شرکای خارجیش آسیب نبیند. عزیز الله فضلی مشاور دولت افغانستان در امور مربوط به صلح به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت به برطرف کردن موانع موجود بر سر راه صلح خوشبین است. کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا به صورت مجازی در شامگاه دوشنبه به وقت آمریکا کار خود را آغاز کرد تا رسماً جو بایدن را به عنوان کاندیدای حزب برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معرفی کند. تا کنون سناتور برنی ساندرز، چند تن از شخصیت‌های سیاسی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مخالف ترامپ و نیز میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در این کنوانسیون سخنرانی کردند. خانم کمالا هریس، سناتور کالیفرنیا و کاندیدای 55 ساله معاونت ریاست جمهوری، قرار است از سخنرانان روز چهارشنبه باشد. جو بایدن، کاندیدای 77 ساله ریاست جمهوری، نیز به صورت آنلاین از منزلش در ایالت دلاور در باره متحد کردن آمریکا و چشمانداز خروج کشور از آنچه حزب دموکرات از آن به عنوان هرج و مرج و بحران نام میبرد سخنرانی خواهد کرد. از سخنرانان دیگر این کنوانسیون بیل کلینتون و باراک اوباما، رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده از حزب دموکرات هستند. کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه قرار است از 24 تا 27 ماه اوت برگزار شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد دسترسی شرکت چینی هواوی به فناوری تراشه‌ها را بیش از پیش محدود می‌کند. این محدودیت‌ها به منظور جلوگیری از دستیابی غول ارتباطاتی چینی هواوی به هادی‌های بدون مجوز ویژه از جمله تراشه‌های ساخت شرکت‌های خارجی که در آمریکا با نرم‌افزارها و تکنولوژی آمریکایی تولید می‌شوند، ابتدا در ماه می گذشته تشدید شد. از ماه می 2019 و افزودن نام 38 زیرمجموعه هواوی در 21 کشور جهان به لیست سیاه اقتصادی آمریکا، تعداد آنها به 152 شرکت رسیده است.